السلام و درود خدا بر حضرت ام البنین علیها السلام. حضرت ام البنین یک بانوی مخدره بزرگواری که بسیار اهل فضل و اهل علم و اهل ادب بودند. وجود نورانی حضرت ام البنین، بانویی که با تمام وجود الگوی منتظران عالم، یاوران اهل بیت و جزء کسانی که با همه وجود دغدغه دین داشتند، بانوی که 4 آقازاده بزرگوار داشتند، بزرگشون قمر منیر عالمی که شاید حدود 35 سال داشتند، شاید، حالا باید دقت کنم، ولی هر 4 آقازاده رو کربلا فرستادند، هیچ کس رو برای خودشون نگه نداشتند. بانوی بزرگواری که نقل تاریخ اینه که بعد از حادثه عاشورا بیش از این که نگران آقازاده هاشون باشند، سراغ وجود نورانی امام حسین رو میگیرن. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما گاهی تو روزه ها میشنویم و میگذریم، اما یک کسی مثل بشیر وارد مدینه بشه، خبر از قمر بنی هاشم بده، خبر از بقیه آقازاده ها بده، اما دائما سراغ میگیرن از حسین چه خبر. باز بانویی که بعد از حادثه عاشورا خانه نشین نشدند، اول جلسات عزاداری امام حسین و ام البنین برقرار کردند، سلام الله علیها، مجلس روزه گرفتن و توسل و بکا بر امام حسین سیره حضرت ام البنین بوده. ام البنین وجود نورانی که یه آقازاده 4 ساله‌ای داشتن، قمر بنی هاشم. خب این آقازاده تو مدینه بود. نوشتن حضرت ام البنین بعد از حادثه عاشورا هر روز دست این آقازاده رو می‌گرفتن، آقازاده حضرت ابوالفضل و یا پسر 4 ساله رو می‌بردن تا بقی اونجا مجلس برقرار می‌کردن. کاری که بانوی عالمیان یه سیری رو داشتند و مسیری و بعد از رحلت پیامبر تا یه مقدار این ولایت و امامت زنده بمانه. حضرت ام البنین انصافاً وجود نورانی که تو حوائجمون سعی کنیم متوسل بشیم و جواب بگیریم. من یه خاطره بگم و بحثم آغاز کنم. یکی از اساتید می‌فرمودن، از بزرگان حوزه می‌فرمودن، من یه مشکلی داشتم، خیلی دعا کردم، خیلی توسل پیدا کردم، تقریبا خیلی کارها کردم و جواب نگرفتم و نشد به طریقی. یه موقع به ذهنم رسید 2 رکعت نماز بخوانم، هدیه کنم به حضرت ام البنین سلام الله علیها. ایشون می‌فرمودن چنین کردم، بعد از یه مقطع یکی از خوبان عالم رو، یکی از اولیای عالم رو تو حرم حضرت معصومه دیدم. ایشون به هم گفتن تو چه کردی که به ما گفتن برات دعا کنیم؟ چه کردی که به ما گفتن برات دعا کنیم؟ و ایشون میفرمودن حاجتم روا شد. به همه سفارش میکنم گاهی 2 رکعت نماز بخوانیم و هدیه کنیم به حضرت ام البنین، خیرشو خودمون میبینیم. گاهی آدم میخواد بخوابه، موقع استراحت، اصلا این کار رو انجام بدیم. گاهی نمازی به یاد حضرت ام البنین، گاهی به یاد حضرت خدیجه سلام الله علیها، گاهی به یاد حضرت رباب. انصافا اینا رو یاد کنیم. حالا که گفتم بذارید این تیکرم بگم و بحثم رو شروع کنم. من یادم تو شهرمون یادم خوبی بود، خیلی آدم خوبی بود، شب قدر از دنیا رفت. من روز آخر ماه مبارک رمضان خوابش رو دیدم، خیلی آدم خوبی بود. بهش گفتم چه خبر؟ گفت خیلی سخته، این جمله ای که گفت، اما گذر کردم. بعد گفتم چی به دردت خورد تو دنیا؟ محبت اهل بیت رو گفت که خب میدانید، اینو همه جا شنیدید. ایشون یه جمله گفت برام خیلی مفید بود، تا الان هیچ جا نشنیده بودم و تقریبا برام تازگی داشت. ایشون گفت تو این دنیا بعضیا جایگاه دارن، اگر آدم تو دنیا به یادشون بوده باشه اینجا به دادش میرسن. مثلا میگم شما یه آدم خوبی رو تو شهرتون دارید، تو گناباد شهدا نمونه بارزش، آدمای خوب، این از دنیا رفته، شما دائما به یادشید، دائما براش قرآن میخونید، دائما به یادش ذکر میگید، دائما برای صلوات میفرستید و دائما براش کار خیر میکنید، خب اینا بهش میرسه. ایشون گفت آدم وقتی میاد تو اون دنیا کارای خوبی برای کسی انجام داده باشه، او میاد کمک کار آدم میشه، دست آدمو میگیره، رفیق آدم میشه. و سعی کنیم تا زنده ایم به یاد اونایی که رفتن، به یاد خوبانی که رفتن، به یاد همه البته باشیم، به یاد اهل گناه و معصیت هم باشیم، اما گاهی آدمایی رو انتخاب کنیم با اینا زندگی کنیم، به یادشون باشیم. میایید روضه امام حسین علیه السلام، بگید ثواب امشب حضورم به یاد شهید فلانی، به یاد فلان مرحوم، به یاد فلان دوست، این کارا رو انجام بدیم. هر چه اینجوری انجام بدیم تو دنیا دستگیری میشه ازمون و خدا توفیقمون بده، خدا کمکمون کنه. این چهار روز دنیا بندگی کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در بحث مهدویت ما یک وظیفه رو و یک دعا رو پیوسته بر خودمون از خدا طلب میکنیم و مهمترین خواسته ما در دوران غیبت اینه که خدایا ما رو جزء یاران امام زمان قرار بده. ما وقتی دعای عهد میخوانیم 8 مقام رو از خدا طلب میکنیم که میگیم اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره و زابین محامین سابقین تا ول مستشهدین. اصاره 8 مقام یک کلمه است، خدایا منو یار امام زمان قرار بده. ما وقتی زیارت آل یاسین میخوانیم 23 بار به حضرت مهدی سلام میدیم، اعتقاداتمون رو عرضه میکنیم، ولایت پذیریمون رو اعلام میکنیم، بعد آخر زیارت هم میگیم و نصرتی معدتون لکم، یاری من برای شما آماده شده، من مهیای ظهور شما. به طور طبیعی دغدغه ما فرجه و به ما گفتن فقط برای ظهور دعا نکن، فقط نگو اللهم عجل ولی یک الفرج، تا میگه اللهم عجل ولی یک الفرج سریع به خودت هم دعا کن. به ما گفتن هم برای فرج آماده شو، هم برای فرج دعا کن، هم بگو خدا ظهور حضرت مهدی رخ بده، هم بگو منم یار امام باشم، سرباز امام باشم، تو رکاب امام. گفتن دو بعدی به موضوع نگاه کنید. خب این طبیعیه. ما تو نظام زندگی اگر بخوایم یار امام بشیم باید چه کنیم؟ بتونیم امشب یکم با هم روی موضوع گفتگو کنیم. من میخوام یار امام بشم، من میخوام تو دوره ظهور حضرت امام رو یاری کنم. خب باید الگوگیری کنم، باید ببینم کیا یار بودن و یاری چه اثری داره، چه نقصی داره و این یاری چه اهمیتی داره که به من گفتن فقط دعا کن یار بشی، به تعبیری مهیای برای یاری بشی تا ظهور رخ بده. مهمترین الگوی یاران امامت و ولایت حضرت زهرا بودن. اصلا هر موقع دعای عهد میخوانید این 8 مقام رو میگید، جلوه عملی این 8 مقام حضرت زهرا بودن. به یاد صدیقه طاهره انسان بیفتد، او کسی که یار امام شد، از امام دفاع کرد، از امام حمایت کرد، به اراده امام سبقت گرفت، مطیع امام شد، تا ول مستشهدین بین یدی، در مقابل امام و در رکاب امام به شهادت رسید، حضرت زهرا بودن سلام الله علیها. زندگی حضرت زهرا الگوی منتظرانه. زندگی حضرت زهرا یه نداست به همه عالمیان که فاطمه است، سرور زنان عالم است، دختر نبی خاتم است، به تعبیری پدر از دنیا رفته، مصیبت دیده است، نگرانه، اما میاد در خانه انصار و مهاجر 40 خانه را، نه 40 شب در همه خانه ها رو در میزند، بیاید با علی بیعت کنید، شما فاطمه اید بشینید خونه، دیگران برن سراغ کار، نه خودم میخوام برم. مهمترین وظیفه ما نسبت به امام یاری امام است. اینو حضرت زهرا به ما میآموزد، تو باید یار امام بشی و یاری امام از همه عبادات برات لازم تره. تا امام حاکم نشه دین حاکم نمیشه، تا امام حاکم نشه نماز و روزه و زکات و حج و عمره و جهاد حاکم نمیشه، اینو فاطمه خوب میفهمد سلام الله علیها. حضرت زهرا با همه وجود حرکت میکنه، عقب نشینی هم نمیکنه. خیلی جالبه، تو یاره این نکته رو داشته باشید. گاهی شما پیش خودتون میگید خب من این جمله رو گفتم اثر نداشت، حضرت زهرا شب میاد سخنرانیشو میکنه، نه تذکرشو میده، چهره به چهره کار خودشو میکنه. فاطمه سلام الله علیها، پهلو شکسته، فاطمه سیلی به صورت خورده، فاطمه مصیبت دیده، فاطمه مادر شهید، فاطمه محسن سقط شده، با این وضعیت شب قدم به قدم میاد در خونه ها رو میزنه، بیاید با علی بیعت کنید. نمی اومدند. بعد خیلی جالبه، حضرت زهرا میاد وای میسه، نماز شب میخونه، این فاطمه است. امشب میخوایم از این بانو الگو بگیریم، بعد بیام چند جمله پیرامون قمر منیر اشاره کنم. این فاطمه میاد خونه، حضرت زهرا دیگه بسه، برید تو خونه بخوابید، نه عبادت کنید، نه فردا شب دیگه نرید، نماز شب میخونه، به دعا مشغول میشه. این که شما همیشه شنیدید الجار ثم الدار، اول همسایه حضرت زهرا به حسنین فرمودن، خب حسنین دیده بودن امیرالمؤمنین هم به همسایه دعا میکنه، دیده بودن پیامبرم به همسایه دعا میکنه، اصلا خودشون صاحب عظمتن، این براشون یه امر تازه جی نبود. پس برای چی به مادر میگن مادر جان؟ چیه فقط به همسایه ها دعا میکنی؟ این دعای حضرت با همه دعاها متفاوته. فاطمه زهرا به همسایه دعا میکند، به چه دعا میکند؟ به همانی دعا میکند که چند دقیقه قبل در خانهشون بوده، تذکر داده، حالا آمده دعا میکنه، یک گامی طرف برداره. نه، دعا میکند به کسی که دیشب در خونهشون بوده، صبح منتظر بوده بیاد با علی بیعت کنه، نیامده. یعنی فاطمه نمیگه من وظیفم انجام دادم، تذکرمو دادم، میاد به سوی خدا میسته، دعا میکند، شاید دعا در او اثری بگذارد، شاید بتواند دعای فاطمه رو جذب کند بیاد یار علی بشه. ببینید یاری امام چقدر مهمه. ببینید برای این که یک نفر را جذب به مسیر دین کنیم چه باید بکنیم. ببینید برای امر به معروف و نهی از منکر باید جان بدیم. گاهی ما یه تذکر میدیم، یه جمله به همون میگن ام المتهجر، به تو چه ربطی داره، نمیخوام این کار انجام بدم، عقب نشینی میکنیم. من یه موقعی تو جمعی از خواهران میگفتم خوش به حال او خانمی که تو نهی از منکر سیلی بخوره، چه اشکالی داره حالا دوتا سیلی هم بخوره. یه خانم میگه آقا ما یه جمله بگیم، مثلا سیلی میزنن، بی ادبی میکنن، توهین میکنن. بعد حداقل تو صحرای محشر به حضرت زهرا میگه یا فاطمه، منم برادین سیلی خوردم، منم برادین قدم برداشتم، منم برادین یه کاری کردم، فقط حرف نزدم. این فاطمه است در دفاع از امام. بیایم یه وجود نورانی دیگه رو رصد کنیم و بررسی کنیم، حضرت ابوالفضل. فرق قمر منیر عالم با همه عالمیان اینه که ابوالفضل با همه وجود یار امام شد. حضرت آقایی است که 12.5 سالشه، یک نوجوان در صفین چنان شمشیر میزند، چنان سالاری میکند که تعجب همه و همه متعجب میشن. حضرت ابوالفضل یک کسی است که از نوجوانی برای خودش شخصیتی است، شجاع است، دلیر است، غیور است، سالار است به تعبیری. این حضرت از مدینه با امام حسین همراه شد، یک جا به امام حسین نظری نداد، یک جا پیشنهادی نکرد، همیشه امام من چی میگه. حضرت ابوالفضل به جایی رسیده که امام صادق در زیارتنامه شون میگن، این زیارتنامه رو فردا حتما بخوانیم، سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و عباده الصالحین فیما تقتدی و تروح علیک یبن امیر المؤمنین. امام صادق میگن سلام خدا، امام صادق دارن میگن، میگن سلام خدا، سلام ملائکه مقرب، سلام پیامبران مرسل، سلام همه خوبان، هر صبحگاه و هر شامگاه بر تو ای پسر علی ابن ابی طالب. هر 124 هزار پیامبر سلام صبحشون بر حضرت ابوالفضل. این جمله امام صادق چیست این آقا؟ همه خوبان عالم و صلحای عالم تو عالم برزخ در شبان روز یک سلام بر حضرت نمی کنن. فیما تقتدی و تروح، هم صبحگاه سلام بر تو، هم عصرگاه سلام بر تو. یعنی طبق این زیارت نامه که زیارت موثقی است، صدورش به صورت قطعی از امام صادر شده از ولی خداست، همه خوبان عالم با سلام بر حضرت ابوالفضل بالا میرند. خیلی مهمه. با سلام بر قمر منیر عالم نورانی میشند. این آقاست. وقتی علامه طباطبایی به اسد علی آقای قاضی علیه الرحمه استاد بزرگوارشون اسد علی آقای قاضی گفتن شما از کجا به این مقامات رسیدید، شما از کجا به این جایگاه رسیدید، آیت الله قاضی چی کاری کردید قاضی شدید، عارف بی بدین شدید، یه جمله فرمودن، فرمودن احساس میکنم از یه نیم نگاه قمر بنی هاشم. خب این نگاه رو حضرت به همه دارند. مگه میش آدم یا ابوالفضل بگه و جواب نشنوه؟ او باب الحوائج، اصلا شهره آفاق همینه. بله جواب میدن، اما این نیم نگاه رو تونستم جذب کنم. امشب آمدیم یه جوری به حضرت ابوالفضل برخورد کنیم، یه جوری سفره نشین بشیم که بتونیم این نگاه رو جذب کنیم، به تعبیر این دریچه قلبمون رو به سوی آقا باز کنیم، بگیم آقا این قلب من تسلیم شما، این قلب من تسلیم دنیا و منافع دنیا نه، این قلب من با همه وجود برای شما میخوام پرش کنم با نور شما. این آقاست، آقای بزرگواری که سلام الله علیه، سلام الله علیه، آمد تو مسجد جمکران، حاجتی داشت، زجه زد، گریه کرد، اشک ریخت، به تعبیری تو حال خودش گریه کرد. امام زمان حاجتمو ندید، میرم سراغ عموتون ابوالفضل. بالاخره اومدم مسجد جمکران اینجا حاجت بگیرم، حاجت ندید میرم مسجد جمکران، نه میرم سراغ قمر بنی هاشم. جمکران که آمدم آدم خوبی بود، یه لحظه خوابش برد، تو عالم خواب بهش گفتن ما اصلا دلمون میخواد بری سراغ ابوالفضل، اصلا خواسته ما اینه که تو بگی یا ابوالفضل. این خواسته امام زمانه. ما دو روزه رو داریم که وقتی خوانده میشود در آن دو روزه امام اشراف دارن. اینی که میگن امام زمان حضور دارن، از حضور فیزیکی مهمتر اشراف امام زمان است، عنایت امام زمان است، توجه امام زمان است. خیلی جالبه، یکی روزه حضرت زهراست، میگن هر موقع روزه صدیقه طاهره خوانده شود اشراف و عنایت حضرت حجت است، یکی روزه حضرت ابوالفضل است. چه شده روزه حضرت ابوالفضل کنار روزه مادر عالمیان قرار گرفته؟ کیست این آقا؟ خب حالا چرا اینجوری شده؟ چهار مقامشون رو بگم. این آقا رو تو زیارتنامه شون فردا میخوانید و اشهد لک، آمدی میخواییم یار امام بشیم، این چهار مقام بیاد تو زندگیمون. امام صادق میگن و اشهد لک، گواهی میدم برای تو به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحه، گواهی میدم که شما چهار صفت رو داشته باشید و خدا کنه، خدا یا به ما کمک کن، به همه ما که ما همین چهار صفت رو داشته باشیم. صفت اول چیه؟ گواهی میدم که شما تسلیم امام بودید، شما امر امام رو بر امر خودتون ترجیح میدادید، اصلا شاید خواسته ای هم نداشتن. ما هم آمدیم امشب بگیم، ما هم فقط نمیگیم یا ابوالفضل یا ابوالفضل، اومدیم این مقام حضرت رو کسب کنیم. این مقام چیه؟ تسلیمه. حضرت جان داد تا ما تسلیم بشیم، حضرت جان داد که تو رو به خدا از امشب بگیم من کاری به حرف مردم ندارم، کاری به حرف جامعه ندارم، کاری به حرف پسند جامعه ندارم، آمدم تسلیم امام بشم. بزرگواران تسلیم آدم رو بالا میبره، تسلیم با آدم جایگاه میده. دیشب تو بحث آزادی اشاره کردم، به هر مقداری که بگیم دلم میخواد، عشقم میکشه، میخوام اینجوری زندگی کنم، میخوام این کار انجام بدم، با امام فاصله میگیریم، خودمون از امام بهره ای نمیبریم. روز قیامت تو صحرای محشر، نه تو عالم برزخ، میگیم یا ابن رسول الله، میگن تو دنیا تسلیم ما نبودی. تسلیم بالا بره. دو، و تصدیق. تصدیق یعنی چه؟ تصدیق یعنی با جان و دل قبول کردن. یه موقع یه کسی میگن این کارو انجام بده، میگه خب مجبورم انجام میدم دیگه، چاره ای نیست انجام میدم. اما یه موقع میگه حضرت ابوالفضل که ابوالفضل شد صاحب مقام تصدیق بود، یعنی چه؟ یعنی با جان و دل انجام میداد، عاشق انجام بود. ما آمدیم تو عالم هستی عاشق تکلیف بشیم. به ما میگن واسه چی دلت میخواد این کارو انجام بدی؟ عاشق تکلیفم. دیدید یه موقع موبایل آدم زنگ میزنه، بزرگی با آدم کار داره، همه شهر رو پر میکنه، فلانی به من زنگ زد. شما تصور کنید الان یه رئیسی، یه بزرگی، نمیدونم یه وکیلی، یه وزیری، رئیس جمهوری، نه رهبر معظم انقلاب، این موبایل من زنگ بخوره، مثلا رهبر معظم انقلاب با هم کار داشته باشن، آقا دنیا رو پر میکنم، دیشب به من زنگ زد فلان رئیس با من کار داشت، نه بزرگی با من کار داشت. آدمی که حرف خدا رو گوش میکنه تو موبایلش داره به خدا جواب میگه، اینو تو ذهنمون باشه. آدمی که الله اکبر میگه نماز میخونه، یعنی بله به خدا گفته، به تعبیری تلفن خدا رو جواب داده، درخواست خدا رو جواب داده. اونی که تو حجابش، اونی که تو خوراکش، اونی که تو جلسه معنویش، این بله گفتنه. بعد شما نگاه کنید بعضی از بله ها رو آدم زورکی جواب میده، حوصله‌ش رو نداره، اعصابش خورد میشه، عجب حالا باید تلفن فلانی رو جواب بدم. اما بعد تصدیق یعنی با جان و دل. طرف وقتی به سوی خدا میسته میگه خدا دست درد نکنه، به من اجازه حرف زدن با خودت دادی، با عشق انجام میده. داری که نماز بخونیم از شرش راحت بشه. مجبورم حجاب داشته باشم، مجبورم به خاطر اینکه چهار نفر چهار تا جمله نگن تو این جلسه نشینم، مجبورم ظاهر سازی کنم. نه، امشب آمدم ابوالفضلی بگم انظر الینا نظر من نادیتا، یه نگاه به من بکنید، با تصدیق انجام بدم. امیرالمومنین یه موقع با اصحابشون داشتن میرفتن سلام الله علیه، با چند تا جوان برخورد کردن، جریان کاملا دقت کنید، حضرت با اصحاب داشتن میرفتن به چند تا جوان برخورد کردن، این جوان ها به حضرت توهین کردن. حضرت گفتن با اینا کاری نداشته باشید، رامونو بگیریم بریم. یه کمی رفتن جلوتر، دیدن یکی از این جوان ها نیومد، یکی از این همراهان نیومده. گفتن من گفته بودم کسی نمانه، چرا فلانی مانده؟ گفتن یا امیرالمؤمنین، پسر این آقا قاطی ای جوونا بود، خیلی سخته. پدر و مادر عزیز، گاهی پدر و مادر همراه امام باشه، تو رکاب امام باشه، فرزند آدم تو رکاب امام نباشه چی میکشه؟ امیرالمؤمنین گفتن صداش کنید بیاد. رفتن صداش کردن اومد. گفتن واسه چی نیومدی؟ گفت آقا دیگه روم نشد بیام، روم نشد راهو با شما ادامه بدم، فرزندم قاطی اینا بود، خجالت کشیدم. گفتن پسرتو صدا کن بیاد. با خجالت پسرشو صدا کرد آمد. این آقا پسر کنار امیرالمومنین قرار گرفته، پدرم شاید داره خجالت میکشه. نوشتن امیرالمومنین یه نگاهی بهش کردن و عینک ناظرت به اذنک، یه دو سه جمله باهاش حرف زدن و لسان کلم معبر عنک. میگن این جوان چنان متحول شد، چنان زیر و رو شد که تو کربلا تو رکاب امام حسین شمشیر زد و شهید شد. چه جوری میشه؟ ما امشب آمدیم سر سفره قمر منیر عالم بگیم یه نگاهی به ما بکن، یه عنایتی به ما بکن، ما زیر و رو بشیم. این زیر و رو شدن آدمو چیکار میکنه؟ گاهی آدم میگه بچه‌م مشکل رو داره، آمده این اتفاق بیفته. یه نگاهی به ما بکنید، ما عاشق عبادت بشیم، ما دلتنگ عبادت بشیم. به ما میگن چته، چرا غم زده ای؟ میگه غم زدم، نتونستم با خدا خوب حرف بزنم. این آدم وقتی تصدیق شد، وقتی تصدیق شد، وقتی تصدیق شد، با جان و دل اطاعت میکنه. اگه تو نظام زندگی باید بله بگه بله میگه، باید نه بگه نه میگه، اگه باید بچه دار بشه بچه دار میشه، باید همینجوری ده نمیدونم، اینا رو بیاد خودتون حل کنیم، بی خودی من مثال نزنم، وقتم نگیرم. ببینید چی کار رو باید بکنیم. تصدیق یعنی حرف دین رو بپذیریم. سوم، ولوفا. وفا یعنی چه؟ اینقدر میگید آقای وفا عباس، امشب دائما میگید آقای وفا عباس، قمر بنی هاشم اصلا میگید قمر وفا، نه حضرت ابوالفضل یعنی وفا. اصلا تا تو ادبیات فارسی به ما میگن وفا، سریعا ذهنمون میره سراغ حضرت ابوالفضل. وفا معناش اینه، یعنی با تمام وجود قدم برداشتن ولی خود را بدهکار دانستن. انسان متدین ابوالفضلی کسی است که اگه برای دین 4 تا کار انجام داد، از خدا متوقع نیست امام رضا منو دوستم ندارید، امام رضا حاجتمو جواب ندادید، من اینقدر به سمت شما آمدم لبش نگفتید، نه. با وفا یعنی همه کار میکنی، احساس بدهکاری میکنی، نه احساس طلبکاری. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، سلام الله علیه، نوشتن وقتی دستان مبارکشون قطع شد، وقتی آب به زمین ریخت خودشون اسب و نگه داشتند. نوشتن این اسب میخواست به خیام برگرده. اونایی که تو مقاتل دقیق وارد شدن میگن اسب وقتی همین که مشک سوراخ شد، به تعبیر ما امام با پاهای مبارکشون، وجود نورانی حضرت نگم امام، وجود نورانیشون با پاهای مبارکشون اسب و نگه داشتن، فرمودن دیگر برای برگشت به خیام دلیلی نداری، دیگر آب نیست، من اومده بودم آب برگردونم، آبی وجود نداره. این آقایی که این گونه عمل میکند، آقایی که همه وجود را میدهد اما نسبت به امام احساس کمکاری میکند. گاهی کسی بر امام حسین یه قدمی بر میداره، نه برای خودش، از امام طلبکاره، اما یه کسی هر چه کار خیر میکنه، هر چه انفاق میکنه، با وفا بودن یعنی هر چه کار خیر کردی یا منت نگذاری. اگه یه خانواده ای رو سرپرستی کردی، اگر واقعا اطعام دادی، نمیدونم اصلا یه جهیزیه جور کردی، 100 تا جهیزیه جور کردی، یا احساس بدهکاری کنی، نه احساس طلبکاری. ما این زندگی رو چرخوندیم، ما این دختر و شوهر دادیم، ما این پسر و زن دادیم، نه، من نسبت به شما بدهکارم، نه طلبکار. چهارمو بگم و تمام کنم، و نصیحه. نصیحه یعنی خیرخواه بودن. یعنی حضرت ابوالفضل همه وجودش تسلیم و تصدیق و وفا و نصیحت خیر امام رو میخواد. من برم طوری نیست، من شهید بشم طوری نیست، من شما رو میخوام. و نصیحه یعنی خوبی و خیر رو برای او خواستن، همه چیز رو برای او خواستن. عاشق اینجوریه، عاشق میگه من سر پا بیستم محبوبم بشینه، این طبیعت عشقه. آدم اگه عاشق اهل بیت شد، اگه عاشق امام حسین شد، میگه من عبادت کنم، من بندگی کنم، من تو مسیر قدم بردارم، و شما امام حسین احساس کنید به اون هدفی که دغدغه‌شو داشتید رسیدید. و خدا کنه از قمر منیر عالم استفاده کنیم عزیزان، و خدا کنه شب و روز تا سوا پیوندمونو با کربلای حسینی بیشتر کنیم، و خدا کنه این پیوند هیئت و عزاداریمون همیشه باشه، خدا کنه پرچم امام حسین رو تو خونه هامون بر نداریم، خدا کنه این پرچم نصبش هر روز باشه، هر شب باشه، بگم تعبیری دائمی باشه. نمیدونم طول کشید، بذارید این خاطره رو بگم، ببخشید طول کشید. به منم امشب تذکر دادن، گفتن کمتر حرف بزن چون باید تا 11 تمام کنیم، ولی من بدتر، حالا تذکر دادن تازه دارم بیشتر حرف میزنم، اینم عمل عکس. یکی از اساتید و دوستان میگفت هند رفته بودم، تو کشور هند بعض خونه ها مهمون بودم، دیدم، یعنی خونه هایی که مهمون بودم تو بعضیش، دیدم پرچم امام حسین رو تو اتاق نصب کردن، خونه هایی که بزرگ بود کل اتاق رو مشکی پوش کردن با پرچم امام حسین. بچه صبح میخواد بره مدرسه، میاد به پرچم امام حسین متبرک میشه و میره مدرسه. ایشون میگفت دیدم بعضی خونه هایی که من از خود ایشون دارم نقل میکنم، بعضی خونه هایی که کوچیکتر بود یه اتاق نداشتن به تعبیر امام حسینی کنن، یه جای خونه یه پرچم زده بودن، فرزند میخواد بره مدرسه میاد به این پرچم متبرک میشه میره مدرسه، شبم میخواد استراحت کنه قبل از خوابش حتما باید به پرچم امام حسین متبرک بشه. اونجا که هنده، تو برخی خونه ها اینجوری حسینی حرکت میکنن و خدا کنه این پرچم ها واقعا سال 12 ماه تو خونمون باشه. و اصلا به خصوص خواهرای عزیز، سجاده نماز زیر پرچم امام حسین باشه، محل نماز آدم تو خونه زیر پرچم باشه، یه جوری با امام حسین زندگی کنیم پیوندمون بیشتر.